أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میدانید بین اصولیین و اخباریین یک تفاوت عمده ای وجود داره و اون این است که اخباریین فقط به خبر، به نص خبر نگاه میکنن و استفاده از قرآن رو قبول ندارن، اجماع رو هم همینطور، عقل هم همینطور، و ریشش تو همین بحث عقل در واقع عقل قبول ندارن. دلیلشون هم یه دلیل واضحی است، میگن عقل ما اشراف نداره، چطور میخواد با عقل حکم خدا رو استخراج بکنه؟ چون دلیل عقل میذارن کنار، قرآن هم میذارن کنار، چون قرآن هم میخواد با عقلش بفهمه، میگه عقل من ممکنه خطا بکنه. بله دیگه، استدلال به آیات قرآن نمیشه بد بکنید. کجا میتونید استدلال به آیه قرآن بکنید؟ جایی که روایت باشه، وقت اونجا استدلال به قرآن نمی کنی، استدلال به روایت داری میکنی. نشونش اینه که روایتو بذار کنار، فرض کن این آیه قرآن بود، هیچ روایتی تو ذیلش نبود، دوره میگه نمیتونی عمل بکنی. حالا اونو ول کنیم، مدام تفاوت اخباری و اصولی داریم میگیم، اینو داریم میگیم که اگر اخباریین تو چهار تا دلیلی که ما میگیم کتاب و سنت و اجماع فقط خبر رو قبول دارد، کتاب را اگه قبول ندارن ریشش توی یه جای دیگه است، نمیخواد قرآن رو بی احترام بهش بکنه. یار توهین نکنی به اخباری، بگو قرآن قبول نداره، یعنی بگو کلام الهی نیست. اینه که نمیگه، که میگه فهم او برای من امکان نداره، من اشتباه میفهمم، پس حجت نیست برای من، کتاب رو میگذاری کنار، عقلم که ریشه‌ای گذاشتنش همون عقله، عقلم که باز قبول ندارد ریشش تو همینه، هم یه کلام باید بگم عقل قبول ندارد که فهم درست دارد میفهمه. وقتی عقل حجت نبود، فهم از قرآن هم حجت نیست، اجماع هم اگه باز همینه که از عقل دارند استفاده میکنن باز قبول نیست. اما اگه اجماع مدرکی شد، از روایت استفاده کن، خود روایت رو حجت میدونه دیشون، باید اون جایی رو بگیم که روایت هیچی نیست، اجماع مدرکی نباشه، آیا میتونیم استناد به اجماع بکنیم؟ گد نه. چرا نه؟ چون مجمعین به فهم از عقلشون دارن استناد میکنن، اینا حجت نیست. اخباریین در واقع ریشه اینا رو که بیان میکنن، ریشش تو هم یه کلمه است که میگن عقل ما نمیتواند درست استدلال بکنه، چون اشراف نداره به تمام مصلحت ها و مفسد ها، از ده تا مصلحت ممکنه سه تاشو بدونه، مثل این کسیست که تصمیم میگیره دیگه مسافرت بره، اشراف نداره که این سفر کاملا به مصلحتشه یا نه، خب ممکنه که اشتباه بکنه، گاهی اصلا قبل سفر دوره منصرف میشه، میگه من فکر میکردم سه تا مسئله داره، بعد فهمیدم پنج تا مفسده داره. گاهی وقتا نه، میره سفرم میره دو بعد سفر میگه رو هم رفته جمع بندیش، میگه من اشتباه کردم. خب پس این فهم عقل اینه که وقتی میخوام یه عملی رو انجام بدیم، یه معامله میخوام بکنیم، یه خونه میخوام بخریم، خب گاهی اشتباه میکنیم. این اشتباهی که داریم تو کارامون تو زندگیمون هست، اگه بیاد تو فهم از آیات قرآن، ببینید نتیجهش همین حرف اخباری میشه، میگه تو هر آیه‌ای شما احتمال اشتباه رو میدی، پس استفاده نکن دیگه، تعطیل عقل است، باز تعطیل عقل معنی توهین به عقل نیست. نمیخواد بگه دیوانگی خوبه، اینه نمیخواد بگه، نه میگه این فهمی که من به استناد به عقلم میگم، عقل من اینطور فهمید، من دارم اشتباه میکنم، از نظر خدا این فهم من کافی نیست، ناقصه، از نظر خدا این فهم عقلی من حجت نیست. در همین حد. حالا ما اصلا اینا رو نباید اینجا میگفتیم، اینا که باید اینا رو قبلا بهش ترجمه میکردیم، حالا تکرار شد. اون چه اینجا میخوایم بگیم راجع به استفراغ وسعه که دیروز صحبت شد و گفتیم اجتهاد به معنی استفراغ وسع است، تلاش میکنه تا حکم خدا رو استخراج بکنه. آیا اجتهاد به این معنی استفراغ وسع اخباری ها قبول دارن یا نه؟ یا مختص به اصولیینه؟ جواب اینه که مال هر دوه. اصولیین میگوین، اخباریین هم میگن. من تو اخباری ها که میگن، میگن استفراغ وسع میکنیم لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی. تا میگیم لتحصیل الحجه، میگم خب حجت به نظر شما چیه؟ میگه اخباره. ببینید دوره، پس فرق کرد با اصولیین، آخرش یه تفاوتی وجود داره، اما اصل استفراغ وسع رو خرابش نکنیم، نگیم یکی از فرقای بین اصولیین و اخباریین این است که اصولیین استفراغ وسع رو قبول دارن، اخبارین قبول ندارن. اینا نمیشه بگیم. اونا بذارید بعد وارد میشیم، الان ما بین بود و نبودش میخوام صحبت بکنیم. اینا شما بگید، بگید اخباری میگوین استفراغ وسع جایز نیست و اصولی میگن جایز هست، اینو میتونید بگید؟ نه این غلط، بلکه باید بگیم استفراغ وسع برای اجتهاد هم اخباری میگن هم اصولی میگن. تا اینجاش مشترکه، متعلقش تفاوت میکنه. متعلقش یعنی حالا استفراغ وسع کردی لتحصیل الحجه، بعد میگیم الحجت و ماهیه، از اصولی که سوال کنید حجت چیه؟ میگه کتاب، سنت، اجماع، عقل. میگه حجت این است، من استفراغ وسع کردم که یکی از این چهار تا رو پیدا کنم، ببینم آیا اجماع هست، عقل هست، آیا کتاب هست یا سنت هست. اما اخباریه میگه من استفراغ وسع میکنم لتحصیل الحجه و هو الخبر. اینا رو بهش توجه بکنیم که یه فرق هست مال متعلقشه، اما اصل استفراغ وسع که اجتهاد هست و تعطیل نکنیم برای اخباریه، نگیم اونا تعطیل کردن. خب خیلی خوب بگیر، اونا جواب میدن، اونا یادن این بحث ما الان اینجا نیست، اما اونا توضیح میدن، توضیح میدن که چرا اون صدا حجت نیست. اون قدم توضیحشون زیباست و خوب حرف میزنن، استدلال میکنن که اگه کسی ببینه و نظر اصولی اینا ندونه همراهشو میره جلو، میگه درست داره، میگه ای جمله به جمله دست ما رو میگیرن و میبرن جلو، میگه این ردیف میکنه، دست آخرم یه ثابت میشه که شما به غیر خبر نمیتونی به هیچ استناد بکنی. و الا فرمای شما درسته، آقاین اصولیین هم با همون اخبار میان چکار میکنن؟ استدلال میکنن که قرآن حجته، میگم خود امام ارجاع دادن به آیه قرآن، اینا رو شیخ اعظم گفتن، دیگران هم گفتن. خب پس تا اینجا شما این یه نکته است، بین اصولیین و اخباریین یه بچه اشتراک است و اون اجتهاد. همه میگویند باید اجتهاد بکنیم، تلاش بکنیم برای اینکه حجت برای حکم شرعی پیدا کنیم. اما بین اخباریین و اصولیین نزاع هست راجع به اینکه کدام یکی از این حجت ها حجت است و کدامش حجت نیست. بعد میگن آخون میفرمان اصلا ما تو جای دیگه رو داریم، مثلا استصحاب و اخبارین حجت میدونن، اصولین هم حجت میدونن، اصل استصحاب هم حجت میدونن، اما توی یه جا ممکنه است اخباریه بگید استصحاب جاری نیست، اصولیه بگید جاری هست. مثلا شبهات حکمیه که یه حکمی یقینا سابقا بوده و لاحقا شک دارن آیا حکم هست یا نه. بعضی گفتن که از اخبارین گفتن استصحاب تو احکام نمیاد، بعد میبینیم که تو خود اخبارین یکی اومده گفته چرا استصحاب تو احکام میاد، مگر تو عدم نسخ، عدم نسخ رو گفته دور استصحاب نمیاد، که قبلا بگن این حکم نسخ نشده بود قطعا، بعد از 10 سال 20 سال میگه شک دارم آیا نسخ شده یا نه، با استصحاب بخواد بره جلو. خب ما میبینیم پس تو خود اخبار اینم گاهی نزاع هست، اما این نزاع باعث نمیشه که اصل حجیت استصحاب زیر سوال ببره، که استصحاب نزدشون حجیته تو بعضی از موارد جلوشو میگیره، که همونم بینشون بین خود اخبار اینم اختلاف است. و نگید بین اخباری و اصولی منحصرا فقط همینجا اختلاف، نه بین خود اونا هم هست. یا مثلا اون مثالی که شیخ اعظم تو فرائد میزنن، جریان براءت در شبهات حکمیه، مثال توتونم میزنند و میگن بالاخره این تنباکو، سیگار، آیا اینا استعمالش آیا جایزه یا جایز نیست؟ خب اصولیت میگن که فرق نمیکنه شبهه تحریمیه با شبهه وجوبیه، همش اصل برات جاری میکنه. شبهه وجوبیش مثلا شک میکنه اول ماه این دعا واجبه یا نه، شک در اصل وجوب داره، اصل عدمش. تو تحریمش هم مثل همین توتون شک مونه آیا حرام شاره کرده یا نه، خب نداریم دلیل، وقتی نداریم رفع مالای هم میگه اشکال نداره. اخبارین میان فرق گذاشتن تو شبهات وجوبیه زود اصل جاری میکنه، میگه انشالله واجب نیست، اما تو شبهات تحریمی میگه میترسم اینجا باید احتیاط بکنی. جالبه که تو وجوب ها نمیگه میترسم، اما تو حرام که میرسه میگه میترسم. در که چه فرق میکنه؟ اگه تو الزام میری جلو، الزام بین وجوب و حرام هر دوش الزام است، کار واجبه کسی ترک بکنه خود جهنمه، کار حرام هم مرتکب شد جد جهنمه، فرق نمیکنه. نه هر دوش، هر دوش مفسده است، هر دو جهنمه. تو واجب ها اگه کسی ترک کرد قطعا میره جهنم دیگه، جهنم دور میشه مفسده. شراب هم که بخوره دور میشه جهنم میشه، هر دوشون هم از بهش فاصله گرفتن، همون که نماز نمیخونه همون که شراب میخوره، هر دوشون دیگه نماز نراد. اگه بخواد دفع جل منفعت رو بگید هر دوش، اگه میگید وارد ضرر شدن هر دوش، نه آخرتش حالا میگه. این احتیاطی که اخباریین میگن اینه که میاد تو شبهات تحریمیه احتیاط میکنه، تو شبهات وجوبیه احتیاط نمیکنه. خب میخوام بگیم که اگر میبینید تو بعض جای اختلافایی هست، این معناش این نیست که اصل براءت اینا قبول ندارد. نخه، اصل براءت میگه مشترک بین اصولین و اخبارینه. اما تو بعضی موارد تو متعلقش که وارد میشید میبینید یه جا براءت اصولی جاری میکنه در شبهات تحریمیه، اخباری جاری نمیکنه. فصلون ینقسم الاجتهاد الال مطلق و تجزی. ما دو قسم اجتهاد داریم، این معروف هم هست، اجتهاد مطلق اجتهاد متجزی. مطلق آن است که شخص یه قوه اجتهادی توشه که با اون قوه تمام احکام فقهی که جلوش میگذارند و میتواند استنباط بکنه، حکم الهی رو میتونه توش استخراج بکنه. و حکم الهی رو هم از ادله هم از اصول، حالا یا دلیل میاره از اون ادله اربعه یا از اصول عملیه، اینا میگن اجتهاد مطلق. منطقه اجتهاد مطلق رو بعضی معنا میکنن که یه دور فقه و استنباط کرده باشه، این نیست تعریفش. ببینید یه وقت میگیم یه دور فقه رو انجام داده باشه میشه فعل، اما یه وقت میگیم توانایی دارد، اون ملکه تو وجودشه، ملکه ایست که یقتدر و به هذه الملکه علی استنباط الاحکام، اینو میگیم اجتهاد مطلق. اجتهاد متجزی چیه؟ اینه که ملکه او توی باب از ابواب فقه وارد شده، مثلا تو عبادات، فقط تو عبادات ملکه رو پیدا کرده، توانایی داره، اما به معاملات که میرسه نه، اصلا اطلاعاتش خیلی کمه، اون ملکه تو اونجا نیست. اینا میگن متجزی که شخص فقط توانایی دارد که بعضی از احکام رو استنباط بکنه. باز میگیم توانایی، نمیگیم بعضی از احکام رو الان استنباط کرد بعدشو نکرده، که معمولا کسی که توانایی دارد بعض از احکام و اجتهاد توش بکنه توانایی رو کل داره، معمولا اینطوریه. لذا ما اجتهاد متجزی کم داریم، معمولا مطلقه، یعنی اون قوه وقتی توش اومد که اون قوه وقتی که چند دور اصول خونده، سه چهار دوره خونده است که کم کم اون قوه احساس کنه توش هست. اون قوه وقتی بیاد دیگه کل احکام فقهی رو بزن جلوش، میشینه استنباط میکنه. اما استثناءن هم داریم، ما نباید اجتهاد متجزی رو رد بکنیم و بگم اصلا وجود ندارد. چرا میشه؟ بالاخره باب معاملات فرق میکنه با باب عبادات. تو عبادات و تو معاملات قوانین و قواعدش خیلی تفاوت میکنه دیگه، دیدید شما، ملاحظه کردید که تو عبادات ما یه قواعدی داریم که تو معاملات اینطوری نیست، تو عبادات تعبدی داریم که تو معاملات تعبد نیست. لذا تو معاملات آسان‌تر افراد اجتهاد میکنن، چون میگد امضاییست، تا شد امضایی میشه تأکیدی و تو تأکیدی هم نیازه به دلیل خاص نداره، عدم و دلیل دلیل میشه برای صحت. هم که من این نباشه، میگن عدم رد اشاره تو معاملات کافیه، لازم نیست دنبال دلیل بگردی. اما تو تعبدیات اینطوری نیست. لذا میشه تصور اینو بکنیم که یک کسی تو معاملات که آسون تره توانسته اشتهاد پیدا بکنه، اما تو عبادات هنوز نتوانسته. خب چند تا بحثو اینجا میگن ما راجبه اشتهاد مطلق داریم. یک، آیا امکان دارد کسی مشهد مطلق بشه و آیا واقع شده یا نه؟ این یک بحثه که تو این بحث میگیم بله، هم امکان دارد یک کسی مشهد مطلق بشه و هم علاوه بر امکان واقع هم شده است. وقتی میگیم واقع شده به یه مشکلی هم برخورد میکنیم، باید حلش کنیم. میگیم این آقایی که شما اسمشو میذارید مشهد مطلق، گاهی میشه یه مسئله رو که ازش میپرسیم نمیتونه جواب قطعی بده. و دیدی دیگه تو رساله میگه احتیاط واجب آن است یا احتیاط مستحب میکنه، نتونست فتوا بده، نتوانست حکم خدا را معین بکنه، یا حتی از بین دو تا حکم یکشو ترجیح بده. از یه طرف میگه آقا مشهد مطلقه، یعنی کل ابواب فقه میتونه اشتهاد توش بکنه. از یه طرف میگید صدها مسئله رو ایشون نتونسته حکم خدا رو توش در بیاره. پس چی بگیم؟ بگیم مشهد مطلق اصلا نداریم؟ چون تمام مشهدهای مطلق همینطورن دیگه، به یه مسائلی که برخورد میکنن نمیتونن حکم خدا رو استخراج بکنن. یا باید بگیم اصلا دیگه مشهد مطلق نداریم، یا اگه مشهد مطلق داریم این اشکال رو باید حلش بکنیم. تو جواب میگیم اشهاد مطلق وجود داره، اما این که میبینید این مشهد مطلق صدها مسئله رو نمیتونه حکمشو تعیین بکنه، حکم واقعی رو نمیتونه تعیین بکنه نه حکم ظاهری رو. میگه دارم من حکم اندالله، حکم واقعی اندالله نمیتونم استخراج بکنم، اما حالا وظیفه ظاهری من یا مقلد چیه؟ اصلا عملی جاری میکنه دیگه. حالا یا اصلا عملی برات جاری میکنه، گاه اقدام احتیاط جاری میکنه، اگه شک در اصل تکلیف داره برات جاری میکنه، اگه شک تو مکلف و به داره احتیاط میکنه، اگه شک در اقل و اکثر داره، اقل و اکثر غیر ارتباطی، قطعا تو اکثری که مشکوکه دوره برات جاری میکنه. اقل و اکثر ارتباطی یه اختلافی توش هست که مثلا یه نماز نمیدونه 10 جزء است یا 11 جزء، بین اقل و اکثر، اما اقل و اکثر ارتباطیست که مربوط به یه نمازه. مثلا سوره رو تو شک کرد که آیا جزء نماز هست یا نه، که همونم مشهور میگوین تو اقل و اکثر ارتباطی مثل اقل و اکثر غیر ارتباطیست، براحت جاری کن. چرا؟ میگی من تو این سوره تو اصل وجوب شک دارم، اصل برات جاری میکنم، گرچه وقتی برات جاری میکنم ضرر میزنه به کل عبادت. آن میگم قبل نماز قطعا یک نماز بر عهده من بود، حالا که نماز خوندم 20 سوره شک دارم در فراغ ذمه و استصحاب میگه هنوز نماز به گردن من باقیه. خب اگه اینه دور پس باید بگیم سوره واجبه، اما مشهور اینو نمیگوین. چرا؟ میگن این استصحابی که داری شما میکنی منشأش داره برمیگرده به وجوب سوره، منشأش تو اینه، جای دیگه که نیست که. منشأش اینه که شما سوره رو واجبش میکنی، بعد میگو یقین سابق دارم شکل لاحق. حالا شما بیا سوره رو تعبدن ورش دار و رفعه مالا یعنیم بگو من وجوبشو چیه نمیدونم واجب نیست، نه وجدانن و وجدانن شک داری، تعبدن بگو واجب نیست. وقت چی میگی؟ میگی قبل نماز یقین داشتم ذمه مشغولی به نمازه، بعد نماز 20 سوره خوندم قطعا از نماز فارغ شدم، منتها قطعی تعبدی. حالا این بحثای جای دیگه است، اینجا نباید این بحثو بکنیم. میخوایم این که الان داریم اینجا میگیم اینه که اگر مجتهد مطلق ما گفتیم، بدانیم که مجتهد مطلق معناش این نیست که تو تمام رساله حکم واقعی رو استخراج میکنه، بلکه معناش اینه که مجتهد مطلق تو تمام احکام حکم استخراج میکند، اهم از واقعی و ظاهری. این که مجتهد مطلق بله نه دوره ارجاع نمیده، یعنی ارجاع شما دارید میکنید. این میگه من حکم واقعی رو به دست نیاوردم، اما وظیفه شما اینه، حکم ظاهری و فوری میگه، احتیاط واجب که میکنید همینه. منتها مقلد راه فرار داره، میگه حالا که حکم واقعی رو نتوانست مرجع من به دست بیاره و مرجع دومی حکم واقعی رو به دست آورد، من از او تقلید میکنه. هم یه دونه مسئله رو، اونم تازه نظر مجتهد دومه، نمیشه حالا بگیم حتما حکم واقعی رو به دست آورده، اما بالاخره براش حجت. ما فعلا تو هم مجتهد اول حرف داریم میزنیم که مجتهد اول وقتی میگیم مطلق است، معناش این نیست که تمام حکم الله واقعی رو استخراج کرده است، بلکه میگیم اعم از حکم واقعی و ظاهری. خب بحث دوم، آیا شخص مجتهد میتواند به اجتهاد خودش، به رأی خودش عمل بکنه؟ اینم یک بحث، اینو دیگه حرف زیاد توش نداریم، قطعا میشود. مطلب سوم، آیا غیر میتوند ازش تقلید بکنه یا نه؟ میگیم اگر مجتهد قائل به انفتاح باب علم و علمیست، بله، میگه من قطع پیدا کردم به حکم الله، یا اگرم قطع پیدا نکردم قطعی، بهش میگیم علمی، علمی یعنی ظن معتبر که حقیقتا علم نیست اما علمیست، منسوب به علمه. اگر مجتهد از این مجتهدهای معروفی که مشهور همینن، ممن یرا انفتاح باب العلم و العلمی، خیلی خوب، وقتی برای خودش استخراج میکند حکم الله ها، بلا فاصله میگیم دیگران هم میتونند ازش تقلید بکنند. اما اگر مجتهد قالب انسداده، مطلب بعدی ما اینه، مجتهدی که قالب انسداده میگه من حکم الله نتونستم استخراج بکنم و چون نتونستم استخراج بکنم، عمل به ظنی میکنم که معتبر نیست، منتها عقل من میگه دیگه عمل به این ظن نکنه، عمل به وهم میکنی و اون که ترجیح مرجو و راجعه است و به خاطر این میره جلو. خب یک کسی که قائل به انسداده، پس دیگران نمیتونن ازش تقلید بکنن. چرا؟ دلیلمون اینه که ما میگیم شخصی که قائل به انسداد است جاهل به حکم الله، مقلدی هم که میخواد ازش تقلید کنه هم جاهله. ما دلیل نداریم برای رجوع جاهل به جاهل، دلیل ما، دلیلی که بین عقلا هست، رجوع جاهل به عالمه، رجوع غیر متخصص به متخصصه، این درسته، اما رجوع جاهل به جاهل رو نداریم، دلیل برش نداریم. همین عمل به ظنش میکنه دیگه، عمل به ظنش میکنه، گفتیم که دیدید دیگه عدل انسداد همون چهارت مقدمه ایست که گفتیم، همون هاست که با تعجب این چهارت مقدمه میگه که من دیگه دلیل ندارم که حکم الله استخراج کنه. چیکار میکنم؟ اول به زنش میکنه، اونم زنی که معتبر نیست، و میگه دیگه این کارو نکنم باید عمل به وهم بکنم. این بر 70%، خب مقابل 70% میشه 30%. عقل من میگه سر دو راه گیر کرده، چیکار کنم؟ میگه به اون که ترجیح داره عمل. جا؟ خب اینم دیگه طلبگیش شما می فرمانه که اگه توی عصری همه انسدادی شده چیکار بکنه؟ هیچ وقت چی واقع نمیشه، اما خب حالا که شد خب چیکار بکنه؟ هیچ، یه مش آدم جاهل میفتن که چی؟ چرا دیگه؟ خیلی خواه، اما جاهله به حکم الله. جاهله مطلق نیست مثل خب، حالا اینه باید بگیم ما دلیل اینطوری داریم، میگیم رجوع جاهل به آله، بعد به این آیه انسداده میگیم شما حکم الله میدونی یا نه؟ میگه نمیدونم. میگه اگه نمیدونی پس کسی هم بهت نمیتونه مراجعه کنه. اون مراجعه که ما اجازه میدیم مراجعه کنه به مستشار، مراجعه میکنه که حکم واقعی رو از او بگیره. ما تو گفتیم تو 100 تا مسئله 90 تاش حکم واقعی رو به دست میارد، بهش میگه 10 تاش اونم پیدا نمیکنه، یعنی آخرش مستشار مطلقا گفتیم گاهی پیدا نمیکنه. اما اینا دیگه دلیل داریم، مثل رجوع مریض به پزشک. خب 100 تا مریض که بهش مراجعه میکنن 90 تاشو بلد است، 10 تاشم بلد نیست. اون 10 تاری که بلد نیست سبب نمیشد که بگه ایشون متخصص نیست. هنو ورد گلی آقا متخصصه و تایید میکنه که مریض بهش مراجعه کنه. اما یه کسی میگه از من طبابت قبول ندارم، من نمیدونم. خب اگه نمیدونی پس مریضم به نمیتونه مراجعه کنه. فرض محال میگن محال نیست، حالا شما چرا گفتید محال؟ خب نمیشه دیگه، همین که میگید حفظ دین همینه. ایشون یه مثال ذهنی رو فرض کردن، اما هیچ وقت اتفاق نمیافت. یه شبهه‌ای است بعضی مطرح کردن تو دلیل انسداد، اون قدم شبهه ضعیفه که دیگه تو اصول شما نمیخونید. یه بار خوندید کلیات باب انسداد و بعدا میگه دیگه ولش کن، چون فایده ای نداره. 5 ماه 6 ماه وقتتون رو تو انسداد رد میکنید، بعد میگید هیچ اثر عملی نداشت. اما کلیاتشو میخونید مشکلی نداره. خب من مثل که باید مقدمات دلیل انسداد رو یه توضیح بدم، چون مطلب بعدی ما اصلا دنبال همین ناچاریم آخرش یه توضیح بده انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.
غیر معتبر من میکنن،
چیا؟
اینا میگه بدون غیر معتبر من میکنن.